أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم في ذلكم بلاء من ربكم عظيم. یکی از احکام نبوت عام این است که هر پیامبری با فرهنگ و عادات و آداب اون قوم آشناست و به زبان همون قوم سخن میگوید و اولین مفسر و مبین مکتب هر پیامبری خود اون پیامبر است. پس بیگانه ترجمان وحی اون پیامبر نیست، غیر دخالت ندارد. این دو مطلب است. یکی این که اگر احیاناً در تعبیرات وحیانی کلماتی مشاهده می شود که به اثر ظاهر برخی ها نمی پسندن، برای این که فرهنگ اون مردم این بود. تعبیر ید الله، عین الله، جاء الله، امثال ذلک، این در لسان عرب بود و مشابه همون تعبیرها در قرآن کریم هم آمده است. منتها بیان فرمود به این که خدا رفت آمد ندارد، دست ندارد، لا تدره الابصار و هو یدرک الابصار است به مانند او سبوح است، قدوس است. مطلب دوم آن است که هم وظیفه پیامبران را مشخص فرمود که باید مفسر مکتب باشند، هم وظیفه امم را تبیین کرد. شما حرفا را باید از انبیاتون بشنوید. مبین مکتب آورنده اون مکتب است، حرفها را از دیگری نشنوید. اگر کسی خواست اسلام شناس باشد باید ببیند که اهل بیت چی فرموده، نه اینکه دیگری بیاید اسلام را برای اینها معرفی بکند. قرآن شناس باشد هم این چنین است. در هر مکتبی مبین اون مکتب رسول اون مکتب است. پس این لیبین لهم هم وظیفه رسولان را مشخص میکند، هم وظیفه امم را. هم به انبیا فرمود شما خوب تبیین کنید، روشن کنید، شفاف کنید، ما به صورت متن میگوییم شما تبیین کنید. البته اون چرا که انبیا تبیین میکنن برابر علوم است که ذات اقدس اله به اینا عطا کرده است. هم وظیفه امم را مشخص میکنه که شما حرفای دینی را از انبیا و اوصیای معصوم او باید بگیرید. مطلب دیگر این بود که انبیا گاهی محلی هن، گاهی منطقی هن، گاهی بین المللی هن. اون انبیا اولوالعزم بین المللی هن ظاهره. اگر گفته شد وجود مبارک ابراهیم جز انبیا اولوالعزم است، یعنی رسالتش همگانی است ولو همیشگی نیست. برای اینکه با آمدن وجود مبارک است موسی دامنه رسالت است ابراهیم سلام الله علیه در بخش منهاج شریعت قطع شده است، گرچه در بخش اسلام باقی است و ان الدین عند الله الاسلام. و همچنین جریان است موسی با آمدن است عیسی سلام الله علیه ما از در خطوط کلی دین که ان الدین عند الله الاسلام باقی است. رضا وجود مبارک عیسی به عنوان مصدقا لما بین یدی رهاورد موسی علیه السلام را تصدیق کرده است. لکن کل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا برای هر پیامبری یه فروع خاصی است. تا به زمان وجود مبارک پیغمبر اسلام علیه و آله آلاف و تحتی و سلام برسد که حضرت هم در خطوط کلی عقاید و اخلاق و فقه و حقوق به عنوان مصدقا لما بین یدی حرفهای انبیاء قبلی را تصدیق کرده است، لکن فروعات جزئی آورد، احکام جزئی آورد که بعضی از اون احکام قبلی را نسخ فرمود که لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا. هیچ محال عقلی یا دلیل نقلی برخلاف نیست که دو تا پیامبر اولوالعزم در یه عصری باشن در دو اقلیم دوری از هم، ولی دلیلی بر وقوع چنین چیزی نیست.
که مثلا همزمان با حضرت موسی سلام الله علیه یه پیامبر اولوالعزم دیگری هم در جای دیگر بوده، یا همزمان حضرت عیسی سلام الله علیه یه پیامبر اولوالعزم دیگری هم در جای دیگه بوده. ممکن است انبیاء دیگری باشند اما غیر اولوالعزمند و حافظان شریعت همین انبیاء اولوالعزمند. نظیر اون چه که وجود بارک لوط پیامبری بود در اصل حضرت ابراهیم، به خود حضرت ابراهیم ایمان آورد، حافظ شریعت حضرت ابراهیم بود و آمن له لوط و قال انی مهاجر الی ربی. اما از این که وجود بارک حضرت موسی سلام الله علیه بعد از عبور از دریا به بت پرستانی رسیدن که داشتن بتی را می پرستیدن، نسبت به اونها هیچ امر معروفی نهی از منکری تبلیغی نداشت، یعنی اون چی که در سوره مبارکه اعراف آیه 138 بود این است: وجاوزنا به بنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم یعکفون على اصنام لهم قالوا یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آلهه قال انکم قوم تجهلون. اگر نسبت به اون قوم تبلیغی نکرد، بت پرستی اینها را باطل ندانست، این دلیل اون نیست که رسالت وجود مبارکه موسی مقطعی بود و محلی یا منطقه‌ای بود، به شامل حال اونها نمی‌شد. برای اینکه همونطوری که در باره رسالت خود حضرت رسول صلی الله علیه و سلم یه برنامه‌های کوتاه مدت داشتن، میان مدت داشتن، بلند مدت داشتن، با اینکه کسانی در اطراف مکه بودن، حضرت برای اونها نامه نوشت، اونها را دعوت کرد، با اینکه بعد از تأسیس حکومت در مدینه وقت برای امپراتوری ایران و امپراتوری روم نامه نوشتن، مسیحا هم چنین با مسیحا مباهله بکند، مجادله بکند، دعوتی بکند، اینا تو مکه نبود. این نشان اون نیست که وجود بارک حضرت پیامبر همه نیست، نشان اون است که برنامه ریزی اون حضرت سه بخش بود: برنامه های کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت. از همون اول هم که آمد رسول جهانی بود. وجود بارک موسی کریم سلام الله علیه در همون صحنه که به این گروه برخورد کردن، یک تنبهی به بنی اسرائیل دادن، فرمودن به اینکه انکم قوم تجهلون، یه هشداری هم به اونها دادن، فرمود ان هؤلاء متبر ما هم فیه باطل ما کانوا یعملون، فرمود این کار باطلی دارن میکنن. خب بنابراین این تذکر بود، لکن درگیری مستقیم نهی از منکر نبود، مگه تازه قوم خود را دارد نجات میدهد از شر فرعون و تازه از دریا آزاد شده. لذا این دلیل بر مقطعی بودن رسالت حضرت موسی کریم نیست. فرمود ما به موسی کریم سلام الله علیه را فرستادیم که مانند انبیای دیگر و مانند پیامبر اسلام علیه السلام جامعه خود را نورانی کند. معلوم می شود که الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، این جزء احکام نبوت عام است، نبوت خاص نیست، یعنی هر پیامبری آمده جامعه خود را نورانی بکند. تو بحث‌های قبلا ملاحظه فرمودید نورانی کردن جامعه درجاتی دارد، از اون یتلو علیهم آیاتی شروع می شود یک، و یعلمهم الکتاب و الحکمه دو، و یزکیهم سه، و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون چهار، تا بعد از عبور از این عقبهای کعود انسان نورانی بشود. نورانی شدن هم به همون جریان حارثه بن زید و امثال ذالک است که اینا گفتن کنی انظروا الی عرش الرحمن بارزه، اون هدف نهایی است. این چنین است که اگر جامعه عادل شد به مقصد رسیده است، اگر همشون عادل باشن صالح باشن، اینا هنوز بین راه هم وقتی به مقصد میرسن که نورانی باشن، اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر به نور الله باشد، وقتی به مقصد میرسن که کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، تا انسان بهشت و جهنم را میفهمد این تو راه است، وقتی بهشت و جهنم را میبیند این به مقصد رسیده است. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، یعنی در دنیا که هستی جهنم رو میبینید، وگرنه کفار هم در قیامت جهنم رو میبینن. من ربنا ابصرنا وسمعنا، دیگه علم و یقین نمیخواد و ایمان و اسلام هم نمیخواد. این ناظر به قبل از موت است. قبل از موت شما جهنم رو میبینید، بهشت هم میبینید. این رؤیت همون نورانیت است که اون پایان راه بالاخره. این هدف همه انبیاست، جز نبوت عام مال انبیاء علیه السلام است، به دلیل اینکه در آیه 5 فرمود ولقد ارسلنا موسی الی رباتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور. مطلب دیگر این است که این ان میتواند به معنای ای باشد که تفسیر باشد، و میتواند به این که به این معنا باشد ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا و قلنا له ان اخرج، که به او گفتیم این کار را بکن. چون ارسلنا رسولنا معنای قلنا را در بر دارد، این اخرج مثل آن است که به او گفتیم که قلنا ان اخرج. خب تو هم باید جامعت نورانی کنی. البته کسانی بودن که نورانی شدن و در جریان کوه طور بالاخره خیلی هم سهمی داشتن، چون در جریان پیامبر صلی الله علیه و سلم اونجا با فعل مضارع یاد کرد، فعل را به رسول نسبت داد، تمول لتخرج الناس من الظلمات الى النور، این احتیاج داشت کلمه به اذن ربهم را ذکر بکند. اما اینجا وقتی خود رب امر میکند دیگه لازم نیست بفرماید ان اخرج قومک من الظلمات الى النور به اذن ربهم. اونجا به اذن ربهم بود چون سخن از امر نبود. اینجا وقتی امر است خب دیگه معلوم به دستور خدای سبحان است و قهرن به اذن خدای سبحان است. جامعت را نورانی کنید. نورانی کردن در همه مقاطع درست است. کسی که قدرت قرائت قرآن ندارد، قدرت تلاوت پیدا کردن یه مرحله نورانیت است، ولو ضعیف. عالم به کتاب و حکمت نیست، وقتی عالم شد یه مرحله بالاتر از نورانیت پیدا کرده است. اهل تزکیه و طهارت روح نبود، وقتی مطهر شد مرحله بالاتر را پیدا کرد. اسراری را که در کتاب‌ها و کتیبه‌های دیگر نیست، انبیا برای بازگو کردن و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون شد، این یه مرحله بالاتر پیدا کردن و اون مرحله نهایی هم آن است که به ترمون نرجهیم. اینا همشون هست، لکن بعضی از این کارها با راهنمایی‌های قولی حل می شود، با راهنمایی‌های علمی و تبیین علمی حل می شود. این کار نبوت است و رسالت است و ولایت است و امثال ذلک. ولایت به معنای باطنی، اما ولایت معنی والی بودن و امامت و رهبری. اون بخواهد جامعه را از ظلم به عدل بیاورد، این کار عملی است. این غیر از جریان تعلیم کتاب و حکمت به تزکیه نفوس، یک استقامت بردباری هم میخواهد. گرچه هر کاری استقامتی دارد، اما مبارزه با طاغوت، جهاد اصغر، جنگ و گریز و فشار در برابر بیگانه، این صبر و شکر هم میطلبد. برای چنین کاری در این بخش فرمود به این که ان اخرج قومک من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. شما بخواهید یه حکومت سابقه دار کهنی رو مبتلا و فروپاشی کنید، یه حکومت نوپای رو تأسیس کنید، خب اونا هرگز حاضر نیستن. شما بالاخره باید صابر باشید بلکه صبار باشید. در جریان مصر یه دین اعتقادی و عبادی حاکم بود که اون بت‌پرستی بود، یه دین سیاسی اجتماعی بود که در این بخش از دین اجتماعی سیاسی ربوبیت مال فرعون بود. فرعون که میگفت انا ربکم الاعلا، یک، ما علمت لکم من اله غیری، دو، این ناظر به ربوبیت های عبادی یا الوهیت عبادی نبود، چون خود فرعون بت پرست بود. اونا هم بالاخره یه بتی داشتن میپرستیدن. فرعون درباریان فرعون به فرعون گفتن که اگر به موسی سلام الله علیه و هم فرعونش مهلت بدهی، این خدایان تو را از بین میبرد. یزرک و آلهتک، این آلهه و خدایان و ارباب و اصنام و اوثانی که داری بساط اینو جمع میکنه، همون کار است ابراهیم میکنه، تو اگر به این مهلت بدی. معلوم میشود که خود فرعون یک اله ربوبی و عبادی شخصی داشت، یعنی اون عبادت های او، اون خضوع و کرنش هایی که بود نظیر سائر بت پرست در برابر بت ها بود. این که فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، این ناظر به دین سیاسی اجتماعی بود. اگر جامعه صلاح و فساد خود را در عمل به اندیشه کسی می دانم. خب همون رو داره می برستن دیگر. اگر کسی بگوید قانون این مملکت را من باید تدوین کنم، یعنی اعبدونی، من باید اعتراض کنیم. فرعونم بیش از این ادعا نداشت، نگفت که من خالق آسمان زمینم یا در برابر من سجده کنید، چون خالق آسمان زمین رو می دونستن دیگریه، خودشم که در برابر اون بت سجده می کرد. این که می گفت اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، بخش وسیعی ناظر به همین دین سیاسی اجتماعی بود. اون بیان نورانی امام جواد سلام الله علیه که از ائمه دیگه هم علیه السلام رسیده است، من اسقا الی ناطق فقط ابده، همینه. اگه کسی گوشش بدهکار حرف یک کسی است، هر چه اون شخص گفت قانونی که او وضع کرد این اطاعت بکند. من اسقا الی ناطق فقط عبده، فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله سبحانه وتعالى، وإن كان الناطق ينطق عن إبليس فقد عبد إبليس لعنه الله. این بیان نورانی امام جواد سلام الله علیه را ائمه دیگر هم فرمودند. خب اگر کسی بگوید قانون این مملکت آن است که من بگویم، سعادت و رشد جامعه هم در اندیشه من است، خودش هم گفت اهدیکم سبیل الرشاد، جامعه چنین قانون گذار را بپذیرن همون عبادت اوست دیگر. ارتش ایران متاسفانه اخیراً از شاه مفقود میگفتن که خدایگان، همین بود دیگر، همون حرفی که فرعون میزد، بیش از اون که ادعا نکرده بود فرعون. وجود مبارک موسی کریم مأمور شد که هم اون بخش شرک عبادی را برطرف کنه، همون بخش شرک سیاسی اجتماعی را برطرف کنه. اگر قانون مملکت بر اساس وحی الهی بود، پستش‌های مملکت هم بر اساس وحی الهی بود، زمینه برای نورانی شدن این جامعه هست و این کار کار دشواری است و صبر می‌طلبد. در این حالت وجود مبارک موسی کریم در آغاز راه اونها را به سلسله امور متذکر کرد، در اثنای راه و در پایان راه گذشته ها را به یاد اینها می آورد. قرآن کریم این جریان تذکره را خیلی بها میدهد. به خود پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید به یاد ابراهیم باش، به یاد موسی باش، به یاد عیسی باش، به یاد مریم باش، وذکر فی کتاب مریم، وذکر ابراهیم، وذکر موسی، وذکر این، وذکر یعنی به یاد اینها باش. اینا مردان الهی بودن، قیام کردن، جامعه را نورانی کردن، تو هم باید یاد اینها باشی. اما در بین انبیا وقتی سخن از ذنون حضرت یونس میرسد فرمود او رو مطرح نکن، ولا تکن که صاحب الحوت، مثل انبیا دیگر باش. خب وجود مبارک است موسی سلام الله علیه هم قوم خود را به ایام الله متذکر کرد طبق دستور الهی، یعنی خدای سبحان به حضرت موسی سلام الله علیه فرمود بگه بهترین وسیله برای نورانی کردن جامعه این است که این جامعه مطمئن باشد، کار به دست خداست، یک، و خدای سبحان سوابق فراوانی هم در این زمینه داشت، دو، اگر کسی صابر باشد از همین فیض و فوز الهی بهره می‌برد. درست اعتماد ملی خوبه، اتکای به نفس خوبه، اما اتکای به نفس یا اعتماد ملی معنای خودباوری راه ابتدایی یا میانی است. انسان خود را وقتی باور میکند که به تکیگاه عمیق وابسته باشد، وگرنه خودش هر لحظه در معرض زوال است. چه چیزی حافظه انسان است؟ اگر به یک عزیز قدیر تکیه نکند چه قدرتی دارد؟ لذا فرمود به ذکر هم به ایام الله. این ذکر هم به ایام الله متذکرش کن، یعنی یک سرمایه است. اونا هم بدانن که باز صابر باشن. این صبر یک ملکه اخلاقی محض نیست که انسان فقط بخواند. به ما فرمودن واستعین به صبر و صلات، نماز هم همینطور است. متاسفانه ما با نماز اون رفتاری که با سلاح باید بکنیم نمی کنیم. بالاخره یک انسان جنگجو از اسلحه کمک می گیرد دیگر. به ما فرمودن این نماز کمک شماست، هر کاری دارید نماز، این که مقید نکرده که استعینوا بالصبر و صلات فی ذلک الامر یا فی هذا الامر یا فی تلک الامر، که این حس متعلقم یدل علی العموم، هر مشکلی دارید دو رکعت نماز. این امر جدی است و اون وستعین و به صبر و سلام. در اون بخشای سوره مبارکه بقره همین تو سوره اعراف هم بود، اینجا هم همینطور است. این که فرمود ان فی ذلک لآیات لکل صبار، یعنی استعین و به صبر، چه که استعین و به صبر، مگر کار به دست خدا نیست، مگر خدا از حال ما غافل است، مگر به ما وعده نداد، مگر نفرمود شما یک قدم برید من جابر حسن فلو عشر امثالها. این که تنها مربوط به صدقات کمیته امداد نیست که، اگه کسی واقعا یک ساعت برای رضای خدا درس بخواند، نتیجه 10 ساعت را خدا به او میدهد، 10 مطلب را میفهمد. این آیات که مقید نیست که، این مربوط به قیامت محض که نیست. هر کسی به پیشگاه الهی با یه حسنه بره 10 برابر پاداش میگیره. یه قدم برای حل مشکل یک فردی یا یک قبیله یا یک طایفه یا یک جامعه یا یک ملتی یا دولتی اگه قصیدتی در رود بردارد، فلو عشر امثاله ها، آثار شفافش البته تو قیامت ظاهر میشود، اما این آیات که مقید به قیامت نیست. هر کار خیر را انسان انجام بدهد یقینا 10 برابر خدا پاداش میدهد. آدم باور کند، روی اعتقاد عمل کند، نه روی امتحان. ببینیم چه میشود نیست، این ببینیم چه میشود با شک همراه است. چرا ببینیم چه میشود؟ من اصدق من الله قیلا، من اوفا به عهدی من الله، او وعده داد. اگر خبر داد من اصدق من الله قیلا، اگر انشاء است و وعده داد من اوفا به عهدی من الله. اینجا هم به وجود مبارک موسی کریم فرمود به این که به اینها بگو و ذکرهم. بعدم موسی کریم تو قصه های دیگه فرمود استعینوا بالصبر والسلام، از قال موسی لقومه استعینوا بالصبر والسلام. اون آیاتی که در سوره مبارکه بقره و اعراف بود خوندیم همین بود دیگه. نه اینکه برای اونا تاریخ بگو. یه وقت از انسان قصص و تاریخ انقلاب رو میخونه، مال 100 سال اخیر یا کمتر و بیشتر میخونه، این میشه تذکره. اما اگر نه، بدون در همه موارد وقتی این جامعه پیروز شد به عنایت الهی بود، این ذکرهم یعنی استعینوا بالصبر والسلام. وگرنه تذکره تاریخی یه فقط ثمره علمی داره. همون به ذکرهم به ایام الله، مستحضرید که این یوم در مقابل لیل نیست، نظیر نماز روز در مقابل شب. یک، مجموع لیل و نهار را که میگوین یومیه، اینم نیست. دو، مقطعی از عمرم نیست که از دهر یوما یومون لش به یومون علیسه، اینا نیست. هر ظهوری روز خداست، ولو شبم باشد وقتی جلوه الهی جمال الهی ظهور خداست. کل یومن هو فی شأن، این کل یومن هو فی شأن نه یعنی هر 12 ساعت خدا یه کار میکنه، یا هر 24 ساعت خدا یه کار بکنه، یا هر مقطع تاریخی خدا یه کار میکنه. کل ظهورن هو فی شأن. چرا؟ برای که یسألوه من فی السماوات و الارض، خب یسألوه من فی السماوات و الارض، مگر هر روز کسی یه سوال دارد یا هر لحظه سوال دارد؟ مگر هر شبان روز یه سوال دارد یا هر مقطع تاریخی یه سوال دارد؟ یا نه هر لحظه سائل است؟ اگر سوال هر لحظه است، پس جوابم هر لحظه است. یسألوه من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن، اونم سوال اینم جواب. اگر یسألوه من فی السماوات و الارض کل آنن، کل یومن ای کل آنن هو فی شأن، پس یوم خدا همیشه است. منتها گاهی ظهور رقیق و ضعیف است، گاهی ظهور تام. هر اسمی از اسمای حسنای الهی که ظهور تام پیدا کرد اون می شود یوم الله. تو اون روایاتی که در بحثای روز چهارشنبه اینا خوندیم که 2 طایفه بود، اون ظهور کاملش وقتی که وجود بارک حضرت ظهور بکنن سلام علیه، یوم قیامت صغرا هست، یوم قیامت کبرا هست، اینا ظهور بیشتر و کامل تری است. و اون طایف دیگری که خب هر وقت نعمتی از طرف خدا سبحان برسد، این جزء ایام الله هست، اگه به جامعه نعمتی برسد این جزء ایام الله هست، اینا مثبتانن، اینا هیچ کدوم مغیر دیگری یا مخالف دیگری نیستن. بنابراین هر نعمتی که ذات اقدس الله داد ظهور است، برای اینکه در اونجا مسبوق به سؤال و نیاز بود، یسألوه من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن. حالا اگر یه ظهور کاملتری و بیشتری داشت، این ظهور باعث پیروزی ملت ضعیف بر ملت قوی است. خب جریان اخذناهم فنبذناهم فی الجم از همین قبیله دیگه. یه فرمان با یه عصا آبهای رفته رفته، آبهای نیامده نیامده، همطور رو هم یه سد آبی پیدا شده، رو هم آبا مونده، این آبا هم رفته، این آبا هم پس زده، وسط شده جاده خاکی. اونقدر این وسط جاده خاکی شد که تعبیر به یبس داره، اصلا علامت تری تو دریا نبود. فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، مثل که تو جاده خشکی خاکی کبیر دارن راه میره. خب میشه ایامون با یه عصا، همین که اینا رفتن دوباره برگشت. از این کارها ذات اقدس اله برای بنی اسرائیل زیاد کرده. هر کدام از اینها یوم الله هست بالاخره، فرمود و ذکر هم به ایام الله. خب اگر روایتی که در ذیل این آیه است این مربوط به ظهور حضرت حجت باشد یا قیامت صغرا باشد یا قیامت کبرا باشد، این چه کار دارد به پیروزی یک قوم مستضعف بر قوم مستکبر و مقاومت بنی اسرائیل؟ و ذکر هم به ایام الله، چرا؟ برای اینکه اگر شما ایام الله را به اینها متذکر کردید، این آیات الهی است، نشانه های قدرت خداست برای هر کسی که صبار شکور باشد. ای کسی بینا باشد اینا وگرنه خیلی ها کم من آیتن سماوات و ارض یمرون علیها و هم عنها معرضون و هم عنها غافلون و مانندون. ای کسی اهل صبر و شکر باشد از این آیات ترخی میبندد. و ذکر هم به ایام الله، این جمله معروفی از وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم رسیده است که ان لله فی ایام دهرکم نفحات علاف تعرض لها ولا تورزو انها، هم از همین قبیل است. گاهی یک نسیمی میوزد، خب انسان وقتی که نسیم میوزد باید حق شناسی کند، موقع او را ضبط کند، آثارش را خوب دریافت کند و مواظب اون آثار باشد، او را حفظ بکند. بالاخره این پرده‌ای که آویخته شده جلوی چشم ما و اسرار عالم، یا باید با تلاش و کوشش و جهاد بریم نزدیک پرده، با دست خود این پرده رو کنار بذاریم، گوشی از پشت پرده رو ببینیم، یا بالاخره باید حالت آمادگی داشته باشیم، منتظر باشیم به نسیمی بیاد این پرده کنار بره ما ببینیم، یا این یا او. البته برای مردان الهی جمع را شاید، اما برای احاد مردم باید همین باشد دیگر. یا این است با دست خود آدم زحمت بکشد یک پرده رو کنار بزند، یا نه یک نصیب الهی بیازد. این میشه راه مدرسه، اون میشه راه مسجد، این میشه راه درس و بحث، اون میشه راه اعتکاف. بالاخره هر دو بازه. اینطور نیست که اونایی که معتکف شدن سه روز درس نخونده، اینا سه روز در معرض اون نصیب میشستن که پرده کنار بره یه چیزایی رو ببینن، برشون روشن میشه، خیلی آرام هم بعد این نصیب خیلی اونها رو آرام میکند. بالاخره یا این یا اون. این ان لله فی ایام دهرکم دفعات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. اینه حالا وجود مبارک هست موسی کلیم سلام الله علیه دارد به دستور الهی عمل میکنه. این سری که ما روزهای مقدار زودتر میامدیم برای اینکه الان قبل از 12 اذان است، بعد از آقایون هم نماز جماعت دارن برسن، حالا انشاءالله میرسیم. فرمود به از قال موسی لقوم اذکروا نعمت الله علیکم. وجود مبارک موسی کریم داره دستور الهی رو بازگو میکنه. میفهمد به این که اون روزی که نعمتهای الهی به شما رسید اونجا در ایام الله دیگه. خب وجود مبارک موسی کریم داره امتثال میکنه بیرو، داره ذکر هم به ایام الله رو امتثال میکنه، هم تذکره کرده، متذکرشون کرده. فرمود اذکروا نعمت الله علیکم. چه نعمتی؟ نعمت نجات مستضعف از شر مستکبر. از انجاکم من آل فرعون. آل فرعون چه میکردن؟ یسومونکم سوء العذاب و یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. این بلای عظیم را با نجات الهی خدای سبحان برطرف کرد. جریان یسومونو یذبحونه مبسوطن تو سوره مبارکه بقره و اعراف گذشت. یکی از لطائفی که تو یسومونکم بود این بود که شما را عذاب چرب میکردن. صائم در مقابل غنم مألوفه است، اون گوسفندای دست چر را میگفتن مألوفه که دستی علف میدیدن، اون گوسفندایی که به بیرون میبردن تو مزرعه که تو مرتع خودشون بشرن گفتن صائمه. فرمود اینا شما را عذاب شر میکردن، فقط خوراکتون عذاب بود. گرچه چند لغت چند بحث برای یسومونکم تو سوره مبارکه بقره اینا گذشت، ولی یکی از لطائف این تعبیر اون بود که اینا خوراکتون را عذاب کرده بودن، شما عذاب خور بودید. یسومونکم سوء العذاب. و الان هم شما ببینید صهیونیست‌ها چجوری نوجوان‌ها رو ذبح میکنن، اون قصه تاریخی رو هم که دیدید از همین قبیل است. و یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، زنها رو نگه میدارن برای کارگری تو منزل به مانند اون، وگرنه نوجوانها و فرزندان شما رو میکشن، بچه ها رو میکشن و این بلا عظیم است. ابنا در مقابل نساء نشون میداد که پسر بچه ها رو میکشتن، دختر بچه ها رو اسم میکردن، نه اینکه نساءکم یعنی زنهای سالمند یا زنهایی که خانه دارن، اونها هم شامل میشود، ولی به قرینه تقابل با ابنا دخترها هم شامل میشود. این آیه مبارکه باهله که ابنا بر حسنه سلام الله علیه تطبیق شد، نساء بر وجود مبارک از صدیق کبری سلام الله علیه تطبیق شدم، از همین قبیل است که خواهر در مقابل برادر، ابنا در مقابل بنات، ابنا در مقابل همسر و ازواج و اینا نیست، گرچه اونها هم مشمول اطلاق نساء هستند، اما این تقابل روشن نشون میداد که منظور آن است که پسرها را ذبح میکردند، دخترها را سالم نگه میداشتند. و یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، اینم عذابی بود برای اون زنها، هم برای کارگری و همسال زاده. افی ذالکم برای اون ربکم عظیم. الحمدلله رب العالمین.